بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجرين. گویا جلسه چهارم است که پیرامون صراط در قرآن صحبت میکنیم. قرار بر این است که انشاءالله اگر توفیقی باشد و جلسات هم ادامه پیدا بکند، راجع به سبیل هم که در قرآن آمده صحبتی داشته باشیم و این دو کلمه رو با هم مقایسه بکنیم، تفاوت‌هاشون رو در قرآن ببینیم. فعلا بحث رو روی همون صراط ادامه میدیم. باز مختصری بگویم که در یک عبارت که آنچه که در قرآن تحت عنوان صراط آمده، یعنی طریقی که انسان را به هدف منشود و اون غرض مراد واصل می کند، این صراط است که در قرآن صفت مستقیم را هم بهش داده، یعنی انسان را بدون کجی، بدون کاستی، بدون زلالت و گمراهی به هدف مورد نظر میرساند. و صراط مستقیم با صراط های دیگر تفاوتش در این هست که زودتر میرساند، یعنی کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه صراط مستقیم است. آیاتی رو قبلا خدمتون عرض کردم از قرآن، حتما یادداشت کردید دیگه، وارد اونها اگه بخوام بشم و شماره ها و سوره هاش رو بگم طول میکشه. اون آیاتی رو که مطرح نشده مطرح میکنم امشب، یکی دو آیه و آیاتی که این آیه و یا آیات رو که مطرح میکنم تفسیر میکنم. اگر که فرصتی هم شد چند بیت از مثنوی مولانا جلال الدین بلخی هم خدمتون عرض خواهم کرد که در همین معناست. حالا اگر که کلمه صراط هم توش نیامده، در همین معنا هست. آیات اولی که امشب مطرح می شود 125 تا 127 سوره انعام است. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا که انما یسعد فی السماء کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون و هذا صراط ربک. بلافاصله آیه بعد صراط رو مطرح میکنه و هذا صراط ربک مستقیما قد فسرنا الآیات لقوم یذکرون لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. حالا معنا، پس هر کی را که خدا بخواهد که او را هدایت کند، سینه او را گشاده می سازد برای اسلام. این که در موضوعات مختلف یک آیه مطرح میشه، این نه تنها اشکال ندارد، بلکه عظمت و بزرگی و گستردگی قرآن رو نشان میده. یک موضوعی رو مطرح کردن 2 یا 3 سال پیش در ماه رمضان در اصفهان تحت عنوان صبر در قرآن سینه. به چه معناست؟ این آیه اونجا هم مطرح شد. ولی امشب اون بخش‌هایی از آیه که اونجا نیازی نبوده است که گشاده بشود، این قسمت‌هاش رو بیان می‌کنم. خب، پس کسی را که خدا بخواهد که هدایتش کند، یعنی راهنماییش کنه، یعنی ببردش در همون صراط مستقیمی که در آیه بعد می‌گوید، سینه اش را برای تسلیم شدن می‌گشاید. و من یورد ان یذلهو، و کسی را که خدا بخواهد که او را گمراه بکند، سینه او را چنان در تنگنا قرار می‌دهد که حرج باشد. حرج و حرج و حرج به معنای بیشه است که از پایینش اونقدر علف هست دور این درخت ها رو گرفته که کسی نمیتونه نفوذ درش بکنه. ببینیم چه کلامی رو قرآن به کار میبره که سینه اینطوری میشه، دیگه هیچ چیز درش نفوذ نمیکنه، راه عبور نداره. دقیقا هم تنگش میکنه هم حرجش میکنه. دقیقا حرجن، نفوذ ناپذیر، خیلی تنگنایی که اصلا نمیشه درش نفوذ کرد. که انما یسعد و فسما، اینقدر این کار مشکل است برای اون انسان که به سمت ایمان بیاید که گویا میخواهد به آسمان برود. و این در عربی ضرب المثل هست، در فارسی هم هست، که اگر یه کسی یه کاری براش خیلی سخت باشه میگن که بابا به آسمون که نمیخوای بری. قرآن همین رو میگه، میگه گویا که به این گفتن که برو به آسمون، اینقدر براش سخت میشه. خدا این چنین رجز را، پلیدی را قرار می‌دهد بر کسانی که ایمان نمی‌آورند. اون کسانی که استنباطات جبری از قرآن داشتند و از صدر اسلام مثل معاویه و طرفدارانش، اینها آیه رو جبری تلقی کردند، این به نفعشون بود. و بعد هم چنین تفسیرهایی ادامه پیدا کرد که بنابراین هدایت و گمراهی دست خداست. هر کسا که خدا بخواهد که او را هدایت بکند، یشرح صدره للاسلام، سینش رو برای تسلیم شدن خدا میگشاید، پس دست خودش نیست. و کسی هم که خدا بخواهد او را گمراه بکنه، اینم اینقدر سینه‌اش رو تنگ می‌کنه که حتی یک کلام از هدایت در سینه‌اش نفوذ نکنه. پس این کار خداست. اما کسانی که با این تفکر مخالفت کردن، حجت دارن و دلیل عقلی که اگر قرار بود و قرار باشد که هدایت و ضلالت دست خدا باشد نه دست انسان، بعثت انبیا اساساً بیهوده است. پس برای چی پیغمبر میفرسته و میگه برو دعوت کن مردم رو؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، برو دعوت کن. یا قومنا عجیبوا داعی الله، ای قوم ما جواب بدید، جواب مثبت بدید به این کسی که به سوی خدا میخواند. و همینطور انی قریب اجیب و دعوت الدا ازا دعان، من خیلی نزدیکم، اگر بنده مرا بخواند من جواب میدم. با این آیات اصلا مغایرت پیدا میکنه. پس این که خدا میگوید کسی را که خدا بخواهد او را هدایت بکند سینه اش را میگشاید برای تسلیم شدن، یعنی چی؟ خیلی روشنه. ببینید قرآن میگوید که این کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، هدایت میکنه اون کسانی که بخواهن که متقی باشن. اگر کسی اراده کرد که شاگرد درسخوان این کلاس باشد، میبینید که معلم توجهش بیشتر به اون میشه. یعنی اگر 3 نفر شاگرد درسخون توی یک کلاس 50 نفر 60 نفر باشن، معلم اون 3 تا رو میاره ردیف جلو، اصلا با بقیه کلاس هیچ کاری نده، به این 3 تا درس میده و اینها رو پل میده میبره جلو تا برسن به عالی ترین مدارج. کار خداست. اون وقت معلم میگوید که من اینها رو وارد دانشگاه کردم، خودشون میخواستن درس بخونن. اگر کسی بنده ای باشد که به خدا چراغ سبز نشان بدهد که خدایا من میخواهم، من میخواهم، خدا آهسته آهسته با همراه با خواستن او سینه اش را بیشتر و بیشتر میگشاید. اما کسی که نخواهد، خداوند هم پیوسته سینه او را تنگتر و تنگتر می‌سازد. خدا اراده نکرده است و اذن نداده است که کسی که خودش نمی‌خواهد هدایت بشود و به سمت گمراهی می‌رود، او رو گوششو بگیره بیاد بگه برو توی راه هدایت. پس دیگه اجر و ثواب معنا نداره. خدا همه رو هدایت کرده. لو شاء الله لجعلكم امه واحده، اگه خدا میخواست همه شما رو یه امت قرار میداد، همتون یه شکل باشید و یه طور باشید. اینا انسانه، انسان و باید خودش تصمیم بگیره. خب حالا این که سینه‌اش تنگ میشه، دعوت او به سمت هدایت، خیلی تمثیل قشنگی است، دعوت او به سمت هدایت مثل این است که به او بگویند برو به آسمان. سختشه، نمیتواند. برای اینکه او اصلا حیات را در این جسم میبیند، ولی به پیامبر دیگه نیازی نیست که بگوین برو به آسمان، چون او اصلا در آسمانها سیر میکنه، سیر آفاقی داره، بنابراین نیازی نیست بهش گفته بشه و او براش سخت نیست. عروج، معراج برای او سخت نیست، برای انسانهای تابع و مطیع رسول هم سخت نیست. خب پس این چیه؟ خدا میگوید این که من سینه را برای کسی میگشایم که تسلیم من بشود و هازا صراط ربک مستقیما، ای پیامبر همین است راه خداوند و پروردگار تو که مستقیم است. همین که سینه انسان گشاده بشود برای تسلیم بودن به امر پروردگار. خب ما اینا چه کار میکنیم؟ قد فسرنا الآیات لقوم یذکرون، ما این آیات را تفسیر میدهیم، از هم باز میکنیم، تجزیهش میکنیم، تحلیلش میکنیم برای مردمانی که متذکر میشوند. یعنی دقیقاً به خاطر می سپارن، از یادشون نمی. و این نیازمند ذکره، یعنی دائم یادآوری کردن. اینا چه پاداشی می گیرن؟ این کسانی که خواستند که در راه مستقیم الهی حرکت بکنند و چون خواستند خداوند سینه آنها را گشاده کرد، یعنی خدا کمکشون کرد. انتنصر الله، ببینید اونجا جواب میدن، انتنصر الله ینصر کن. اگر دلت خواست که در هازا صراط ربک مستقیما حرکت بکنی، من هم سینه را میگشایم. بله، مگه سوال نمی کنه از پیامبر علم نشرح لک صدرک؟ آیا ما ای پیامبر سینه تو را گشاده نساختیم؟ یعنی تو خودت میخواستی و چون میخواستی ما سینه را گشاده کرد. و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، و اون باری که پشت تو را خورد کرده بود و شکسته بود بر زمین گذار. دیگه اونجا خدا بار برمی‌داره. خیلی سخته حمل بار وحی و هدایت جامعه جاهلی و نادان به یک عالم و دنیای نورانی و راهی که پایان آن لقاء الهی است. خیلی سخته مردم رو متوجه این راه کردن، بار بار سنگین. اون وقت میگه ان مع العسر یسرا، البته قبلش هم میگه و رفعنا لک ذکرک، یاد تو را برافراشته ساختیم. اون وقت با هر سختی یه آسانی هست. پس نمیشود انسانی که حاضر به تحمل سختی مخصوصا در راه خدا نیست بعد پایان کارش آسانی باشه. نه، پایان کارش ضیقاً حرجا، تنگناست. اینا باید بهش ایمان بیاریم. خب سزای اینا چیه؟ پاداششون چیه؟ لهم دارالسلام، پاداش اینها دارالسلام، یعنی بهش، یعنی جایی که خانه ای که سلامت در آن هست. پس اصلا سلامت از دیدگاه این مکتب و از دیدگاه قرآن و از منظر الهی این نیست که جسم ما سالم باشه. ممکنه ما جسم خودمان را یک جایی در سلامت نگه داریم. مثلا یک کسی میخواد ما رو بزنه، فرار میکنه، بعد میریم توی خونه میشینیم فکر میکنیم، میگیم عجب، این که میخواست ما رو بزنه که زوری نداشت، چرا ما فرار کردیم؟ و احساس میکنه که تحقیر شده، ولی جسمش سالمه، یه خشم به بدنش نیست. اون سلامتی که خدا میگوید اونه که بله ضربت بر فرق مبارک امیرالمومنین بخورد، بدن مولا ابا عبدالله الحسین تکه تکه بشود، ولی تحقیر نشد، انسان باقی بماند. این دارالسلام اینه، این سلامتی میشه میده که ما بهشون میدیم لهم دارالسلام. کجا؟ این در ربه، جاش هم خیلی خوبه پیش پروردگارشون. و هو ولیهم، اصلا ولی آنها، دوست آنها، کارگزار آنها، مربی آنها، همین پروردگار همینه. به ما کانوا یعملون،
اون دارالسلام رو به چه جهت میده؟ به جهت آن کاری که میکردن، به جهت آن کاری که میکردن. خیلی دین تحریف شده، خیلی، و غالب مسلمان ها امروز میخواهند که با خدا مواجه بشوند با خدعه و نیرنگ، با حرف، با حرف نه با عمل. و صدها آیه پایانش همینه که ما عذاب میکنیم به ما کانو یعملون، اجر میدیم به ما کانو یعملون، همش عمل. خب حالا چند تا آیه بخوانم براتون از سوره های مختلف که اون چیزهایی رو که گفتن براتون تأیید میکنه، یعنی در باب هدایت و انشراح صدر و همینطور ضعیف صدر، تنگی سینه. آیه 11 سوره تغابن: و من یؤمن بالله یهد قلبه. کسی که ایمان به خدا بیاورد، خدا قلب او را هدایت میکنه. ببینید دقیقا مؤید اون چیزیست که من گفتم، تو بیا گام بگذار توی راه، من کمکت میکنم، نه اینکه خدا بگوید که هر کس را که بخواهم سینه اش را میگشایم برای اسلام و هر کس را که بخواهم گمراهش میکنم، بخواهم گمراهش بکنم سینه اش را تنگ میکنم. نه، میگه هر کسی که به خدا ایمان بیاورد، خدا هم قلب او را هدایت میکنه. یعنی از سینه رفت سر قلب. یه بحث دیگری هم داشتیم، قلب در قرآن. نمیدونم تمام شد، تمام نشد، تمام نشد، اونم حال باید تمامش بکنیم. حالا اون کسانی که بودن در اون بحث صد میبینن که این مطالبی که الان دارم میگم اصلا اونجا گفته نشده، یعنی این ارتباط اصلا با یک طرف دیگر قضیه پیدا میکنه. سوره عنکبوت آیه 69: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در راه ما جهاد بکنند و کوشش بکنند، ما راه های خودمون رو به آنها نشان میدیم. سبل، اینجا حالا تو بحث سبیل این آیه دو مرتبه خواهد آمد که سبیل و صراط تفاوت پیدا میکنه. در قرآن هیچ وقت صراط را به جمع نیاورده، اینجا دقت بکنید تا بعدش برسیم، ولی سبیل را خیلی جاها جمع آورده. پس چه فرقی میکنه؟ ما راه های خودمون رو نشان میده. باز در تأیید همون آیه بالا، آیه 149 سوره انعام: قل فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداكم اجمعین. بگوی پیامبر که دلیل رسا، دلیل، حجتی که رساست، گویاست، یعنی کسی که بشنوه دیگه نمیتونه خدشه بهش وارد بکنه، اینو میگن حجت بالغه، دلیل رسا، گویا. این دلیل، این حجت مال خداست، کس دیگری نمیتواند چنین حجتی را ارائه بکند یا اقامه بکند، هیچ کس نمیتونه، فقط خدا. پس خدایی که چنین حجتی را در اختیار دارد، اگر میخواست همه شما را هدایت میکرد. یعنی چی؟ یعنی خدا هدایت رو داد دست خودتون. پس وقتی میگوید که اگر خدا بخواهد کسی را هدایت بکند، یشرح صدره للاسلام، صدر او، سینه او را گشاده میسازد برای تسلیم شدن، یعنی این که این خودش گام اول رو برداشته و گفته خدایا دست من رو بگیر، من رها نکن.
خدا کمکش میکنه، دستشو میگیره،
این چون خودش میخواد. اما عقب نباید بیاد، یعنی خدا یه پله که دستشو گرفت کشیدش بالا،
بعد آماده باشه اون پاشم بلند بکنه. من مثالا رو یکی میگفت مثالای تو تجربیات روزانته، روز تجربه میکنی شب مثال میزنی. این بچه رو میبینی دستشو میگید از پله میخواد بالاش ببری، تا بلندش میکنی خودش یه پاشو میاره بالا، بعد یه پا دیگهشو خودش میبره بالا. شما کمک دستشو گرفتی، خدا اینطوریه، ولی پاها رو اون بچه باید برداره، پاها رو اون برداره، دست تو شما بگیری. این کمک خداست. اگه خدا رها بکنه میفتی، اگه اونم پاشو بالا نگذاره رو هم پله ایستاده، خدا هیچ کار نمیکنه، هیچ، دستشو گرفت. یه وقت رهاش بکنه، میگه اگه نمیری بالا دیگه منو معطل نکن، بیفت پای میشه جهنم، سقوط میکنه. و قل نهبطوا منها جمیعا، گفتیم همه تون بریزید پای، نمیایید بالا دیگه، وقت نیای بریزید پای. خب آیه بعد دو مرتبه در موضوع صراط است، آیه 213 سوره بقره، آیه است که مرحوم علامه قروی هم در یکی از کتاب‌ها تفسیر کردن که اونجا هم رجوع بکنید. الان دقیق در حافظه ندارم ولی میدونم که در یکی از کتاب‌ها دقیق معنا شد. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بقیان بینهم ف هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. پس صراط الهی داره مشخص میشه که چیه. آیه رو معنا بکنم. باز ببینید آیاتی که امشب مطرح میکنم آیاتی است که بیشتر مفاهیم جبری رو میتونید ازش استنباط بکنه که خدا میکنه. اینم توضیح میدم. میگه کان الناس امتا واحدا، مردم یک امت بودن، پس آنگاه خداوند پیامبران را مبعوث کرد در حالی که بشارت دهنده بودن و انذار دهنده. پس خیلی از جبری ها گفتن که مردم یک امت بودن، پیامبران که آمدن بین آنها را ایجاد اختلاف کردند و تفرقه انداختن بینشون، تا پیغمبران نیامده بودن مردم یک امت بودن. طبق آیه ببینید کان الناس امتا واحدا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق و کتاب را با آنها فرو فرستاد به حق تا این که بین آنها داوری کنند. سر چه چیزی داوری بکنند؟ فی مختلفو فی، در اون چیزی که درش اختلاف کردن. خب پس برگردیم سر آغاز آیه. آغاز آیه از کجا صحبت میکنه؟ از آغاز خلقت. میگه ما مردم را با یک فطرت آفریدیم، هنوزم همینطوره، مردم یک امت هم. همیشه مردم یک امت هم. با یک فطرت هم. نیازهاشون یکسانه، نیازهای مادیشون یکسانه، نیازهای معنویشون یکسانه، ولی وقتی مجتمع میشوند و میخواهند این نیازها رو کسب بکنن و به دست بیاورن دوچار اختلاف میشه. وقتی این اختلاف بین این امت واحد که از نظر فطرت یکسان هستند پدید آمد،
خداوند خودش را بر اساس اونچه که بر وجود خودش واجب کرده است که کتب علی نفسه الرحمه، خداوند رحمت را بر وجود خود واجب کرده، بر اساس این وجوب بر خود لازم میداند که پیامبری را برای این که لیحکم بین الناس، برای این که بین مردم داوری بکند و بگوید حق با کیست، مبعوث میکنه. با چی؟ با کتابی که به حق نازل کرده و انزل معهم الکتاب بالحق. این کتاب هم از حق صحبت میکنه، یعنی این کتاب میگوید که فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت الهی است که همه مردم بر این فطرت آفریده شدن. میاد معرفی میکنه، میگه شما یک امتی، چه خبره؟ چی شده؟ چرا اختلاف میکنه؟ اون وقت بر سر این اختلاف اول بشارت و بعد انذار میگوید کسانی که برگردن به فطرت سلیم و در چارچوب اون امت واحد قرار بگیرن، بشارت بهشون بده، بگه شما خوبید، شما به فطرت بازگشت. اما اونهایی که بر نگردن، اونها رو انذار بده. خب پس این داوری انبیا سر چی هست؟ فی مختلف و فی، سر اختلافی که کردن. و جالب است، قرآن میگه جالب است، و مختلف و فی، جالب است که در آن اختلاف نکردن الا الذین اوتو، مگر کسانی که هدایت بهشون داده شد، اونا بدتر کردن. یعنی وقتی پیامبر آمد و هدایت را مطرح کرد، نه این پیامبر ما، پیامبران پیش از او هم که آمدن، اقوامشون که با اونها بودن به جای پذیرفتن این کتاب و این هدایت و این صراط مستقیم، بیشتر در از اقوام دیگری که از پیامبر دور بودن در برابر پیامبر ایستادن و دشمنی و مخالفت کردن. من بعد ما جاعت همون بینات، بعد از این که آیات بینه برای اونها، چرا؟ بقیان بینه هم به سبب حسد ورزی و این که دوست داشتن حقوق یکدیگر را ضایع بکنند. چرا اون داشته باشد من نداشته باشم؟ چرا او دارد من ندارم؟ خیلی تعجب نکنید، خیلی تعجب نکنید. مثال های خیلی، این مثال ها رو زدم قبلا براتون، و متاسفانه این چیزها ایست که در مدارس غربی ها، اروپایی ها، آمریکایی ها به بچه ها تعلیم میدن و مسلمان ها به بچه هاشون تعلیم نمیدن، مخصوصا ما شیعه ها اصلا تعلیم نمیدیم. حالا از سنی ها خیلی من اطلاع ندارم، ولی بچه مثلا 5 ساله، 6 ساله، 10 ساله ما خیلی سینه زنی بلده، زنجیر زنی بلده، دهل زنی بلده، سیاه پوشی بلده، ولی اگر دید که مثلا پدرش رنو داره و همسایه‌شون مثلا پژوی فلان داره، یک قلم چوب بر میداره بغل این ماشینو سفت خط میکشه. اینا مدرسه باید یادش بده، به محیط باید اون تربیت بکنه. مال مال عموم است. حالا دسته اینه، اونم باید بدونه که این مال خودش نیست، همونی هم که داره ها باید بدونه اینم مال خودش نیست، مال عمومه. این تربیت ها نیست. بقیان بینه هم میخوام برید که ببینید حسادت از کوچکترین نقطه شروع میشه، از اون کودکی، بعد میاد این وزیر میشه، وکیل میشه، کلان. اصلا اینا همه رقابت بسار این که این نماینده این مجلس باشه یا اون، فکر نمیکنید بقیه هم بینه هم باشه؟ یعنی واقعا اینهایی که کاندیدا میشن اگر دوره هم بنشینن و ببینن که واقعا بر حسب حقیقت دین و هدایت الهی و صراط مستقیم این ده نفری که فرض بگیره توی این شهر کاندیدا شدن، چی میخوان نامزد شدن، اینا میخوان نماینده بشن، بین خودشون بگن آقای فلانی از همه ما اصل است و او رو معرفی بکنن و خود بقیه برن کنار. مردم هم تکلیفش نمیدونن، اینا همه هزینه، اینا همه دادوغال، اینا همه زد و خور، اینا بقیه هم بقیه نمون نیست. و قرآن همین رو میگه، میگه تازه اینا بدتر میکنن، اینایی کتاب بهشون داده شده بدتر، من بعد ما جاعت هم البینات بقیه هم بقیه. اینا نمیتواند کلمات انسان باشد. ببینید چه تحلیل جالب روانشناختی از جامعه میکنه. بیاید همه یه کتاب های جامعه شناسی رو بریزید توی هم، صد تا کتابش، اگه این آیه رو بخواید تحلیل جامعه شناختی بکنید و تطبیق بدید با مجتمع های کوچک کوچک و بزرگ و بزرگ و شهرهای بزرگ، صدها کتاب رو همین آیه باید بنویسید. تحلیل جامعه شناختی که حسد بقیان بینهم بعد از این که بینات برای آنها آمده چه تیپ هایی و چه واکنش هایی و چه آثاری در جوامع مختلف داره، بیاید اون وقت کار آماری و میدانی بکنید. مثلا 10 نفر روی مدارس تحقیق بکنن که بقیان بینهم در میان دانش آموزان دوره دبستان چه آثاری داره، بقیان بینهم در میان دوره راهنمایی چه آثاری داره، در دبیرستان چه آثاری داره، در جامعه در رانندگی بقیان بینهم ببینید چه آثاری داره. نخی من باید جلو بزنم، نخی من باید سرشو بیارم جلو، اتومبیل من زودتر از اون برم، من نمیدونم اولی باشم، من اینا بقیان بینهمه، ببینید چه آثاری داره. همه ما هم داره. قرآن اینطور تحلیل میکنه. خب حالا خدا چه کار میکنه؟ فهد الله الذین آمنوا لمختلفوا فیه من الحق. پس خدا هدایت میکنه آن کسانی را که در اختلاف، در اختلافی که آمد سمت حق گراییدن. تا سمت حق نگراید خدا هدایت نمی کند، باید گرایشش به حق باشه، یعنی حداقل این که اراده کرده باشد که ببیند حق کجاست تا خدا هدایتش بکنه. چطور؟ به اذنهی، در چارچوب سنت های خودش هدایت میکنه. حتما اون 10 جلسه شفاعت رو خوندید، حالا اگرم گوش ندادید 20 جلسهش رو، 10 جلسه دقیقاً تو اون جلسات اولش که تو اون جزوه ها هست من اذن رو به خوبی باز کردم که چی هست. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. پس خدا هدایت میکنه آن کس را که بخواهد با اون خواستنی که گفتن به صراطی مستقیم. خب 2 آیه هم، حتی آیات زیاد، فعلا میخونم بعد اگه فرصت شد بعد ببینیم که اگه بشه اشعار مثنوی رو هم براتون بخونم. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه فعلون للخاصیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. خدا سوال میکنه پس آیا کسی را که خدا سینه اش را برای تسلیم شدن به او گشوده است و از هم باز کرده است و این انسان بر نور پروردگارش حرکت میکند، این رو شما میخواهید مقایسه بکنید با اون کسی که سینه اش را ضیق و حرج قرار داد؟
فویلون للقاسیت قلوبهم، پس وای به حال
سنگ دلان. ببینید خودش سنگ دله، خدا اونو سنگ دل نکرده، اما چون سنگ دل است خدا نمیاد کمکش بکنه، خدا به کمک این نمیاد.
قاسیت قلوب هم من ذکر الله، نسبت به یاد خدا سنگ دلن. اولئک فی ضلال مبین، اینا در یک گمراهی آشکارن. خدا کیه؟ الله نزل احسن الحدیث، خدا کسی است که بهترین گفتار. این دوتا آیه پشت سر هم ها، 22 و 23 زمر. خدا کسی است که بهترین حدیث را به صورت چی؟ کتابا متشابها مثانی تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، کتابی را فرستاد، احسن حدیث که دو وجهی است، یک وجه ظاهر داره و یک تعویل داره، که کسانی که از پروردگارشان میترسند اینها پوست بر بدنشان میلرزد، اینطوری مواجه میشن با این کلام. ثم تلین و جلودهم، سپس با عمل به این کتاب و به این احسن الحدیث پوستشون آرام میگیره، خنک میشن. و قلوبهم، همینطور دلهاشون به همین کتاب، یعنی الی ذکر الله. ذالک هدی الله، این هدایت الهی است، یعنی همین صراط مستقیم ها، همون یهدی بهی من یشا، هدایت میکند هر کس را که بخواهد. و من یضلل الله فما له من هاد، و کسی را که خدا گمراه بکند دیگر هدایتگری برای او نیست. یعنی اگر فکر کرد که قرآن را رها بکند، هدایت الهی را رها بکند، برد پیش زید و عمر و اونجا یک هدایت بهتری هست و یک راه بهتری هست، اشتباه میکنه. بدانم که از این راه اگر خارج شد هیچ راه دیگری صراط مستقیم نیست. این تا اینجا. حالا دو نوع اراده هست که خدا اراده میکنه، که قبلا فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا. این دو تا اراده اینجا اراده کرده خدا. بنابراین دو نوع اراده رو در قرآن آیاتش رو باید بگم براتون، که یکی اراده الهی است و یکی اراده شیطانی یا شیطان. حالا قبل از اون اراده این اشعار رو براتون بخونم، چون که اگر آیاتم نرسیدیم بعد میشه یه جلسه دیگری، اما این اشعار خوبه که یه مقداری به قول مرحوم پدر تغییر زائقاً بدید. عنوان این است: گفتن جبرئیل علیه السلام مر خلیل علیه السلام را، که هل لک حاجه؟ قال بلا اما الیک فلا. جبریل آمد پیش ابراهیم خلیل و گفت که پیامبر گفت که تو حاجتی داری؟ پیامبر پرسید تو حاجتی داری؟ پیامبر گفت آری، اما به تو نه. خیلی جالبه، جبریل رو رد کرد. حالا مولانا میخواهد بگوید که این در چه مقامی میتواند یک انسان جبریل رو که واسطه بین حق و عبد است رد بکنه. اینا مقامات ها، انسان خیلی بزرگه، خیلی بزرگ. من
خلیل وقتم و او جبرئیل. خلیل وقت یعنی کسی که دوست خداست، خلیل خداست دیگه. امروز در این وقت من خلیل خدا هستم، اما او جبرئیل. من نخواهم در بلا او را دلیل، اگر خدا بخواهد مرا مورد آزمون سخت قرار بدهد و مرا به پای میز امتحان بکشاند، من از جبریل راهنمایی نمیخوام، نمیخوام دستم رو بگیرم. خیلی حرف گنده است. آن ادب ناموخت از جبریل راد که بپرسید از خلیل حق مراد. اگر کسی بیاید و از پیامبر بپرسد که تو چرا این حرف را زدی، از جبرئیل ادب نیاموخته است، زیرا وقتی خلیل، پیامبر خلیل به جبرئیل گفت نه، جبرئیل سرش انداخت پایین و رفت، بی ادبی نکرد. و اگر کسی بیاد حالا از پیامبر بپرسه که شما چرا جبرئیل رو رد کردید، باید پیامبر بگوید که تو ادب رو از جبرئیل یاد بگیر، که وقتی بهش گفتن رفت. که مرادت هست تا یاری کنم، ور نبگریزم سبکباری کنم. آقای خلیل میخوای که یاری بکنم؟ و اگر یاری نمیخوای ادبش رو ببینم، اگر یاری نمیخواهی بار من سبک میشه، برم. گفت ابراهیم نی رو از میان، برو، واسطه زحمت بود بعد الایام. گفت نه، بعد از اینکه من خدا رو دیدم دیگه واسطه خیلی بده، بعد از ایام که دیگه آدم واسطه نمیخواد، تا خدا رو ندیده واسطه میخواد. بهر این دنیاست مرسل رابطه مؤمنان را، زان که هستو واسطه. میگه مرسل برای مؤمنان در این دنیا رابطه است، زیرا او خودش واسطه است، تازه خود این واسطه میشه. هر دل ار سامع بودی وحی نهان، حرف و صوتی کی بودی اندر جهان. اگر هر دلی میتوانست مستقیمن خودش وحی رو بگیره، که همه دیگه از حرف نمیزدن، یه تمام حرف و صوتا تمام میشد، به همه وحی شده بود و همه هم میدانستند و هدایت هم شده بودند و میرفتند. گرچه او محو حق است و بی سر است، لیک کار من از آن نازکتر است. اون سر نداره، محو حقه. کی؟ جبریل. اما کار من، کار رسول، از او دقیق‌تر و نازک‌تر. کرده او کرده شاه است، نیک پیش چشم بد نماینده است نیک. بعضی هم گفتن پیش ضعفم، پیش ضعفم او نماینده است نیک. ولی این عبارت رو من ترجیح دادم، از یه نسخه دیگری است. جبرئیل کارش کار خداست، بله کار خدا رو میکنه، اما وقتی که آمد در حال نماینده خداست، خود خدا نیست، ما خودش رو میخوایم. آنچه عین لطف باشد بر عوام، قهر شد بر نازنینان کرام. این لطفی که خدا در حق عوام میکند و برای هدایت آنها رسول میفرستد، لطفه. اما اگر در حق نازنینان خواست این کار رو بکنه، اون وقتی میشه قهر. قهر یعنی که بیاید، دقت بکنید مرادش چیه، که بیاید و رسول را، همه رسولان را هدایت بکنه. یعنی یه کسی بیاد و بگه من رسول رسولم، اینو میخواد بگه. دیگه رسول برای خودش رسول نداره. کین بلا و رنج میباید کشید آمرا، تا فرق را تانند دید. دیگه برای عموم مردم، عامه مردم، باید این بلا و رنج را پیامبرها بکشن و همه ی هادیان باید بلا و رنج بکشن تا عامه مردم بتوانن این فرق رو ببینن. یعنی تازه فرق بین رسول و خودش رو بفهمه که چرا جبریل می آید بر رسول و نمی آید بر عوام، و بعد تازه در یک مقامی رسول میگوید که آی جبریل دیگه به کمک تو نیاز ندارم. پس میخوانم دوباره، کین بلا و رنج میباید کشید آمرا، تا فرق را تانند دید. کین حروف واسطه ای یار خار، پیش واصل خار باشد خار خار. حروفی که واسطه هست، وقتی کسی واصل شد دیگه این حروف از کار میافته. بس بلا و رنج بایست و وقوف، تا رهد آن روح صافی از حروف. لیک بعضی زین صدا کرتر شدن. خیلی حکیم بوده، خیلی. لیک بعضی زین صدا کرتر شدن. ببینید هرچه مسجد بیشتر شد و هرچه صداهای مساجد مرتفع تر شد، یعنی یه وقتی مثلا مسجد جامع اصفهان بود، بلندگو هم نداشت، عرض کنم که یک مأذنه ای بود، یک کسی پیر مردی بر فرازش یک اذان ضعیفی میگفت، مسجد مملو میشد از جمعیت. حالا بلنگوهای مختلف سر تا سر شهر و میادین صدا میزنند برای نماز، ولی گوش ها کرتره. 20 نفر، 50 نفر، 200 نفر. اون وقت اون موقع شهر مثلا 50,000 جمعیت داشته و مسجد پر میشده، و امروز شهر 3 میلیون جمعیت دارد و مسجد خالی است. این مصنوی چی میگه؟ چرا حکیمه؟ لیک بعضی زین صدا کرتر شدن، باز بعضی صافی و برتر شدن. همچو آب نیل آمد این بلا، بر سعیدان آب و خون بر اشقیا. قرآن هم میگم که اشقیا وقتی میرفتن لب آب، آب نیل رو بخورن، میدن خونه. ولی طیبین و طیبات که میرفتن، میدن آب زلال، خون درش نیست. اینها خیلی حرف توشه، باید صحبت بکنیم. هر که صراط مستقیمه، هر که پایان بینتر و مسعودتر، هر که پایان بینتر و مسعودتر، جز صراط مستقیم رو نمیشه پایانش رو ببینی. آخرت رو در صراط مستقیم میشه دید. هر که پایان بینتر و مسعودتر، جدتر او کارد، جدتر او کارد، کفزون برد بر کدوم کشاورزه که تا پاییز میشه بهتر بیل میزنه و زمین بیشتری رو شخم میزنه و دانه بیشتری را میکارد، اون که سال قبلش بهره بیشتری برده است، اون میداند که این زمین چه سودی و چه حاصلی به بار می آورد. از این جهت بیل را و عرق ریزان خودش رو رها نمی کند. پس یه بار دیگه می خونم، دقت بکنیم. هر که پایان بینتر و مسعودتر، جدتر جدتر او کارد کفزون برد بر. هر که سال قبلش بیشتر بهره برده، امسال بهتر پوشش می کند که بکارد. پس ما باید از دین داریمون بهره ببریم تا دینداری رو دوست داشته باشیم، و چون بهره نمیبریم فکر میکنیم یه چیز زائد و عاطل و باطلیست. زانی که داند، چرا این کار میکنه؟ چرا با جد بیشتر میکنه؟ زانی که داند که این جهان کاشتن، زانی که داند که این جهان کاشتن هست بهر محشر و برداشتن، هست بهر محشر و برداشتن. از دنیا مزرعت الاخره. گر حکیمی نیست، چند بیتش رو رها میکنم میخوام نتیجه بگیرم. گر حکیمی نیست، این ترتیب چیست؟ سوال و جواب بده. و تازه حکیم. گر حکیمی نیست، این ترتیب چیست؟ ور حکیمی هست، چون فعلش توهیست؟ میشه حکیم باشه و فعلش توهی باشه؟ بله. یه دور دیگه پس براتون بخونم مثل بیت آخرش رو و خاتمه بدم. آیات دیگه بماند انشاءالله برای یک جلسه دیگه. گر حکیمی نیست، این ترتیب چیست؟ ور حکیمی هست، چون فعلش توهی است؟ اگر حکیمه، آیا می شود که فعل او خالی از فایده باشد؟ و اصلا صدور بی حاصل و بی معنا از حکیم قوی هست. شما رسول حکیم خدا باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا میکنم. آمین بگویید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقضی عنا دیوننا، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناک، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللهم اقضی عنا الدین و اقلنا من الفقر، انک علی کل شیء قدیر، وفقنا الله لما يحب و یرضا و جعل عاقبت عمدنا خیر ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.